به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی سلام گرم ما رو بپذیرید. این هفته هم مهمان شما شدیم. افتخار داریم که در این برنامه هم از بیانات شیوای کارشناس محترم استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، نویسنده و محقق و کارشناس برجسته برنامه‌مون استفاده خواهیم کرد. امیدوارم که ایشون هم این که وقت گذاشتن به برنامه ما تشریف آوردن، من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب استاد پیشوایی سلام ما رو بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و برای همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن آرزوی سلامت و موفقیت در زندگی دارم.
تشکر میکنیم. و اما عزیزان شنونده، مقدمه رو بیش از این طول نمیدم، بپردازیم به سوالاتی که از بعضی از شما عزیزان رسیده.
با عرض تشکر از کارشناس محترم برنامه و عزیزان بزرگوار که زحمت میکشن، با توجه به اینکه شغلم هم دبیر هست، یه سوالی اکثر بچه ها از من پرسیدن و برام جای سواله و نتونستم هم متاسفانه جواب خوب براش پیدا کنم. یه اطلاعات جامعی از شخصیت اسکندر میخواستم. من گاهن سوال شده، بچه ها سوال میکنه آیا اسکندر شخصیت مثبتی بوده، شخصیت منفی بوده، اصلا سوابقش چی بوده؟ میخواستم یه عنایت بفرمایید، راهنماییم بکنید. متشکرم.
بسیار خوب، ما هم تشکر میکنیم از این دبیر محترم جناب استاد پیشوایی. شخصیت اسکندر،
بله، ظاهراً مقصود ایشون یا مقصود دانش آموزانش از محضر ایشون سوال کردن اسکندر مقدونیه.
بله.
اجمالاً عرض میکنم که تعبیر ایشون این بود که شخصیت مثبتی بودن یا منفی. اسکندر مقدونی شخصیت منفی بوده.
بله.
از اون جهانگشایان روزگار و جهانخواران روزگار بوده. به ایران حمله کرده، به هندوستان حمله کرده، به خیلی جاها حمله کرده، شهرها را اشغال می‌کرده، ملت‌ها را شکست می‌داده، کشورها را شکست می‌داده، به آتش می‌کشیده. اجمالاً شخصیت اینجوری بوده و ایشون می‌تونن به دایرة المعارف‌های فارسی مراجعه کنن، از جمله در دایرة المعارف فارسی مصاحب میتونن در ماده اسکندر مراجعه کنن و حداقل اطلاعات اونجا هست.
بسیار خوب. البته فکر میکنم این سوال که پیش اومده، اون دانش آموزان محترم یا این دبیر گرامی به این نتیجه رسیده بودن، جای گفته میشه ایشون احتمالاً ذوالقرنین بوده، از پیغمبران بوده.
بله.
فکر میکنم شخصیت رو که خواستن به این سبب.
بله، خوب شد که حالا سوال فرمودید. من میخواستم عرض کنم که به این دلیل عرض کردم که اسکندر مقدونی.
بله.
این اشتباه نشه با ذوالقرنین، چون اسکندر که گفته میشه گاهی میگن اسکندر مقدونی، گاهی میگن اسکندر ذوالقرنین.
بله.
نه، حساب اسکندر را از ذوالقرنین باید جدا کنیم.
یعنی اینا دوتا شخصیت،
اینا دوتا شخصیت هن. و اگر بگیم مقصود از اسکندر ذوالقرنینه، ذوالقرنین هر چه بوده شخصیت مثبت بوده.
بله.
قرآن مجید در سوره کهف از آیه 85 به بعد تجلیل میکنه از ذوالقرنین و شخصیت الهی او را معرفی میکنه، شخصیت خداپرست معرفی میکنه.
بله.
شخصیت مورد تأیید از طرف خداوند متعال معرفی میکنه ذوالقرنین را.
بله.
ذوالقرنین هر چه بوده شخصیت الهی بوده، موحد بوده، یکتاپرست بوده. منتها الان در زمان و بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته میگن ذوالقرنین همون کوروشه.
صحیح.
البته در ایران به اصطلاح باستان گرایی که از اواخر حکومت شاهنشاهی شروع شد، به اصطلاح کوروش را ایرانیزه کردن.
بس.
یعنی خرابش کردن چهره کوروش را، ولی میگن کوروش شخصا آدم خوبی بوده. ذوالقرنین را تطبیق میدن با کوروش.
بس.
که اگر کوروش بوده، کوروش آدم خوبی بوده، ولی اسکندر مقدونی غیر از ذوالقرنینه. و ما وقتی میگیم اسکندر شخصیت منفی بوده، مقصودمون اسکندر مقدونیه نه ذوالقرنین.
بسیار خوب. خب امیدواریم که این دبیر بزرگوار پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. عزیزان شنونده همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. میخواستم بپرسم این جریانی که گفته میشه در صدر اسلام که ایران فتح شد، بسیاری از آثار ایرانی ها رو از بین بردن و گفته شده که در اون جنگ ها مثلا حضرت علی علیه السلام حضور داشتن، البته من سندی ندیدم، فقط خیلی شنیدم، ولی خب میخواستم ببینم این قضیهش راسته یا نه که بسیار از کتاب های ما رو از بین بردن یا مثلا آثار علمی یا هرچی که بود از بین بردن. متشکرم، خدا نگهدار.
بله، این خواهر گرامی به افسانه کتابسوزی در ایران اشاره میکنه، مقصودش اینه. من سوال را تصحیح میکنم. اولا علی علیه السلام شخصا در جبهه حضور نداشت، این ثابت شده.
بله.
البته علی علیه السلام در فتوح همکاری میکرد، همفکری میکرد، مشاوره نظامی میداد، ولی قطعا خود حضرت در هیچ یک از جبهه‌ها در این جریان فتوح، نه در ایران، نه در عراق و نه در مصر و نه در فلسطین، در هیچ کدام از اینا خود علی علیه السلام شخصا حضور نداشت، ولی همفکری میشد، مشاوره میداد، نظریات صائب میداد. و اما اینکه در جریان فتح ایران که در زمان خلافت خلیفه دوم عمر بن خطاب رخ داد، آیا کتابخانه های ایران را مسلمان ها آتش زدن از بین بردن، این از اون دروغ های خیلی بزرگه و با بررسی های عمیق و جالبی که انجام دادن ثابت شده که این حرف از ریشه درست نیست. و من فراموش نکرده عرض کنم که این خواهر گرامی و امثالشون اگر خواستن این بحث را به صورت مشروع و مستدل مطالعه بفرمایند، توصیه میکنم که کتاب ارزنده خدمات متقابل اسلام ایران مرحوم استاد شهید مطهری را ایشون مطالعه بفرمایند. کتاب خدمات متقابل، اونجا استاد وارد این بحث شده و مبسوط مطرح کرده. این کتاب چاپ اوله سال 49 چاپ شده، یعنی 49 جواب این شبهه داده شده، ولی عجیبه که این شبهه اینقدر به اصطلاح دامن بهش میزنه، تکرار میکنن، بازم مثلا تکرار میشه. استاد شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل مبسوط هم بحث کرده. برادر فقید و راحل ما مرحوم مجدد الاسلام والمسلمین آقای داوود الهامی هم در کتاب اسلام ایران ایشون هم مبسوطن در این مورد بحث کرده. حالا من به بعضی از جوابهای این قضیه عرض میکنم، بعضی هاش اشاره میکنم، تفصیلش را در اون دو کتاب مطالعه میفرماید. ببینید، یه جوابش اینه که در اون زمان که مسلمان ها به ایران به اصطلاح حمله کردن، ایران فتح شد، میگن آثار علمی زیادی در ایران وجود نداشته. به اصطلاح اگر حرکت علمی بوده، اگر تولید آثار علمی بوده، از حدود 100 سال پیش از اون شروع شده بوده و در ظرف 100 سال در هیچ کشوری اندوخته‌های علمی اینقدر فراوان نمیشه. بله، یه چیزی بوده اون زمان، دانشگاه جندی شاپور بوده، اونجا طب و نجوم تدریس میشده، نه کتابخانه به اون صورت، طب و نجوم تدریس می شده. این هم با مطالعات اینا ثابت شده که دستی به دانشگاه جندی شاپور نزدن، دانشگاه جندی شاپور به حیات علمیش ادامه داد و مسلمان ها اون را از بین نبرد. استاد شهید مطهری بعد از بحث‌های زیاد به اصطلاح تیر خلاص به این شبهه می زنه و سخنی بسیار بسیار جانانه و پرمعنا داره. می‌فرماید که اون زمان که علم عمومی که نبوده، که حکومت ساسانی حکومت طبقاتی بوده، 7 طبقه ممتاز بودن، این رفاه کشور، نعمتهای کشور، امتیازات کشور دست اون هفته طبقه ممتاز بوده،
در اون طبقه بالا،
طبقات درباریان بودن، معبدان بودن، اینا بودن، بزرگان ارتش بودن، هفته طبقه ممتاز داشتن و نعمت علم هم منحصر به این طبقات ممتاز بوده. الان که به ما میگن مثلا کتابخانه بوده آتش زدن، ما با وظیفه‌ای مقایسه میکنیم، یعنی وظیفه‌ای به ذهن ما میاد که همه جا کتابخانه هستون. نه، اینجوری نبوده. اگر کتابی بوده تو ویترین بوده، تو موزه ها بوده، در دسترس همگان نبوده، اصلا همگان نمیتونستن دانش بیاموزن. توجه داری؟ بنابراین این علم اندک و کتاب های اندک هم که بوده اگر از بین رفته، مضمون بیان شهید مطهری، اگر از بین رفته، میدونه چرا از بین رفته؟ نظام عوض شده، فرهنگ عوض شده، مورد بیمهری واقع شده، کسی نگهداری نکرده، خود به خود از بین رفته.
حالا من سوال رو به این ترتیب تعدیل بکنم، با توجه به این روایت هایی که تقریبا از قرن ششم به بعد وارد تاریخ شده که میگن مثلا مسلمانان به جایی رو که فتح میکردن به کتابخانه ای میرسیدن، از خلیفه، حالا زمان خلیفه دوم بود، استفسار میکردن که با این کتابا چیکار کنیم، جواب میداد که چون ما قرآن رو داریم پس اونها رو مثلا آتیش بزنید یا بندازید توی آب از بین برن. آیا این روایت ها درسته؟ حالا سوال این شنوندگان.
بله، این را فقط دو نفر نوشتن.
بله،
دو نفر نوشتن، یکی ابن خلدون نوشته در مقدمه در بحث علوم عقلی، یکی هم عرض کنم که صاحب کشف و زنون نوشته، حاجی
خلیفه که متأخره.
خیلی خوب. بله، ابن خلدون مال قرن هشتمه، حاجی خلیفه مال قرن دهم یازدهمه.
بله،
خب اگر یه چنین کتاب سوزی بوده، از خلیفه استفتاء کردن، نظر خواستن، خلیفه گفت که اگر کتابهایی که شما میبینید هست، اگر در قرآن مطالبی نه هست، ما نیاز به اونا نداریم، اگر خلاف قرآنه پس از بین ببریم. قدیمی تر منبعی که در مورد کتاب سوزی در ایران هست، مال ابن خلدون هست و حاج خلیفه هست. خب اگر کتاب سوزی کردن، از خلیفه پرسیدن، خلیفه چنین دستوری داده، چطور در این چندین قرن در هیچ یکی از کتابای تاریخ نیامده؟
بله،
در تاریخ طبری که میدونه با تمام جزئیات آمده، تاریخ طبری میدونه متعرض جزئیات هم میشه، در کتاب فتوح نیامده، در فتوح البلدان بلازوری نیامده، در کتابای دیگه نیامده، در تاریخ این مطرحه. یک چیزی که با فاصله زمانی خیلی زیادی برای اولین بار میاد یه چیزی وارد تاریخ میشه، سابقه شو میپرسن.
بله،
میگه اگر این بوده چرا مورخان قبلی ننوشتن؟
صح.
بله، ریشهش به حرف ابن خلدون برمیگرده و حاجی خلیفه در کشف و زنون که در واقع کتاب فهرسته.
بله،
اینا برمیگرده، اینا رو هم رد کردن و این جواب داده شده و گمان نمی کنم دیگه حالا
بیشتر از این دیگه
ارزش علمی داشته باشه. من به خواهر گرامی اطمینان میدم و به همسالشون اطمینان میدم که چنین چیزی از نظر تاریخی صحت نداشته.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی و همینطور از همراهی عزیزان شنونده که در خدمتتون هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب آقای علیرضا مهدی‌زاده از استان سمنان، البته نفهمیدن که از کدوم شهر استان سمنان، سوالی رو پرسیدن درباره جنگ صفین، حالا به شکلی درباره جنگ صفین یا حوادث بعد از اون هم مربوط میشه. سوالشون چند قسمت داره، من این رو میخونم برای شما جناب استاد پیشوایی. به طور عمومی پرسیدن درباره یاران حضرت علی علیه السلام، توضیح بدید که چرا حضرت دائما از اینها شکایت میکرده. درباره یاران واقعی حضرت علی در جنگ صفین هم توضیح بدید، چون ظاهرا بسیاری از اینها در این جنگ شهید شدند. و قسمت سومش درباره نقش اثرگذار شهادت عمار یاسر که از یاران مخلص امیرالمومنین بوده در جنگ صفین، این رو هم توضیح بدید.
بله، من در جواب ابتدا تصریح میکنم حضرت همیشه از اونا گله نمیشد، اواخر عمرش گله میشد.
صحیح.
حضرت اواخر عمرش، نزدیکای شهادتش و مشخصا بعد از جنگ صفین که اوضاع خیلی عوض شد و در مجموع جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام و جبهه حق طلبان تضعیف شد، اون زمان بود که حضرت شکوه میکرد. و اگر شکوه از حضرت نقل شده و نقل هم شده، مربوط به اون آخرای عمر امیرالمومنین علی علیه السلام و جهتش اینه که این نکته که عرض میکنم متاسفانه نکته مغفولیه، یعنی مورد غفلت واقع شده و حتی کسانی هم که در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام و حکومت اون حضرت و خلافت اون حضرت کتاب نوشتن از این نکته غفلت کردن. یکی از مظلومیت هایی که تحمیل شد بر امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که نگذاشتن سیمای اصلی حکومت حضرت خودشو نشون بده، چون حضرت به دنبال یک آشفتگی، بی‌عدالتی، فراموش شدن سنت و سیره نبوی و رواج بدعتها و ستمها روی کار آمد و مردم او را روی کار آوردن، با اصرار و خواهش و تمنا از حضرت خواستند خلافت را قبول کنه، چون حضرت قبول نمی کرد، معتقد بود که وقتش گذشته، خیلی دیر آمدن به در خانه حضرت. و خود حضرت در زمان خلافتش یاد میکنه، همون زمانی که شکایت میکنه در این سوال آمده، اون زمانها یاد مردم میآورد که حالا با من همکاری و همراهی نمی کنید، ولی یاد دارید که این شما بودید که با ازدحام و جمعیت فوق العاده آمده در منزل من، به طوری که کنترل جمعیت از دست خارج شد و من گمان کردم شما همدیگر میخواید بکشید. فتداککت علی تداک الابل الهیم علی حیاضها یوم ویردها، شما چنان به سرچشمه عدالت من و در خانه من و عدالت خانه من هجوم آوردید مثل گله شتران تشنه که چوپان افسار از سرشون برداره و آزادشون بذاره و اینا به چشمه آبی گوارایی برسن، چطور هجوم میارن به هم دیگه تنه میزنن؟ شما اینجور با هجوم و ازدحام فوق‌العاده آمده در منزل من. مردم که تشنه عدالت بودن، خسته شده بودن و انقلاب بزرگی کردن، خلیفه سوم عثمان در اون انقلاب کشته شد، به دنبال اون آمدن از امیرالمومنین علی علیه السلام تقاضا کردن خلافت را قبول کنه. خب حالا این باعث به حضرت فرصت بدن اصلاحات مورد نظر را انجام بده، اموال غارت شده را برگردونه، بیت المال را درست تقسیم کنه، رفاه اقتصادی به وجود بیاره، رفاه اجتماعی به وجود بیاره و مردم طعم شیرین عدالت امیرالمومنین و اون چیزای لذت بخش و شیرین حکومت علوی رو بچشن. ولی یک ائتلاف شومی که در جای خودش بیان شده، عبارت بودن یک جبهه مؤتلف شوم عبارت از دنیا طلبان، ریاست طلبان، غارتگران بیت المال، رقبای سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام، منافقان قریش و فتنه جویان. مرحوم شیخ مفید در بعضی کتاباش اینا را دستبندی میکنه، میفرماد این یه گروه دو گروه نبودن، اینا دست به دست هم دادن، اصلا نگذاشتن حضرت چشم باز کنه، اصلا فرصت اقدامات اصلاح طلبانه به امیرالمومنین علی علیه السلام ندادن. نشانش هم اینه که اولین جنگی که بر حضرت تحمیل کردن و بر مسلمان تحمیل کردن 4 ماه بعد از آغاز خلافت علی علیه السلام بوده،
جنگ جمل فقط 4 ماه بعد از آغاز خلافت علی علیه السلام بوده. یعنی حضرت بعد از شورش و انقلاب سراسری در مملکت، کشته شدن خلیفه وقت، روی کار آمدن دولت جدید روی کار آمده بود، از رو نصف کارگزاران جدید، جا به جای کارگزاران، رتق و فتق امور، به قول امروز ادبیات امروز حضرت شب و روز کار میکرد و فرصت سرخاروندن نداشت که بیعت شکنان طلحه و زبیر و عایشه و همراهان اونا و عده از بنی امیه رفتن بلوای جنگ جمر را به وجود آوردن. بعد این سلسله جنگ ها شد 3 تا. بنابراین مردم را و مردم عراق و شام را، عمدتا مردم عراق را و مدینه را که پیروان حضرت بودن، اینا را در یک جنگی کردن شد فرسایشی. نکته مقفول اینه، مردم حکومت علی علیه السلام را از اول همراه با جنگ دیدن، همراه با خونریزی دیدن، همراه با بیوه شدن زنها دیدن، همراه با یتیم شدن بچه ها دیدن. سیمای بدی از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام را عملا ترسیم کردن و به نمایش گذاشتن. اینجوری بود که یاران امیرالمومنین، همراهان امیرالمومنین که با شور و حماسه با حضرت بیعت کردن، مثلا حضرت از مدینه تشریف می برد برای فرو نشاندن غائله و فتنه جمل، بدون اینکه خود حضرت سابقه حکمرانی و دعوت و تبلیغ اینا و حضور در کوفه را داشته باشه، فقط با فرستادن نمایندگان حضرت امثال عمار و مالک اشتر و حسن مجتبی، با وجود کارشکنی‌های ابو موسی اشعری، آخرین کارگزاران عثمان در اونجا که البته اهل کوفه خواهش کردن امیرالمومنین او را ابقا کرد، بالفعل حکمران علی علیه السلام بود ولی خیلی کارشکنی کرد. با وجود کارشکنی های ابو موسی اشعری، فقط با رفتن فرستادگان حضرت، تاریخ میگه 12,000 نفر از مردم کوفه بسیج شدن در جنگ جمل.
بله.
این حرف چیزی کوچیکی نیست، ندیده و بدون که از تجربه حکمران اینا در کوفه داشته باشه، 12,000 نیرو از کوفه بسیج شد. اهل کوفه ابتدا اهل رزم بودند، مردم حماسی بودند، مردم شجاع بودند. ابتدا کوفه در سال 17 هجری در زمان خلافت عمر ابن خطاب که فتوحات شرق یعنی ایران اینا شروع شده بود، ابتدا به صورت پادگان تأسیس شد.
بله.
یه منطقه نظامی تأسیس شد. بنابراین اون شور و حرارت نظامیگری در مردم کوفه باقی بود. همین مردم که با این شور و حرارت چه کردن؟ در اثر جنگ‌های متوالی اینا فرسایش پیدا کردن، بستگانشون از دست دادن، نزدیکانش از دست دادن. فاجعه دیگه‌ای که اتفاق افتاد، باز مغفول مونده یا نمیگن، نمی‌نویسن، کمتر گفتن، کمتر نوشتن، این جنگ‌ها جنگ‌های خانوادگی بود. نیمی از یک قبیله با علی بود، نیمی دیگر با طلحه و زبیر. یه پسر عمو این طرف بود، یه پسر عمو اون طرف. نیمی از یمنیا در جنگ صفین با امیرالمومنین بودن، نیمی با معاویه بودن. اینا هم دیگه رو میکشتن، عموزاده عموزاده رو میکشت. حجر ابن عدی چندی از یاران بسیار بزرگ و با وفای امیرالمومنین علی علیه السلام بود که بعدا معاویه در زمان تسلطش بعد از شهادت علی علیه السلام او را سر دوستی علی مظلومانه به شهادت رسید. این مرد بسیار صالح بود، حافظ قرآن، روزدار، به اصطلاح قائم اللیل و صائم النهار بود، آدم فوق‌العاده بود، بهش میگفتن حجر الخیر. یه پسر عموی داشت، اسم اونم حجر بود، شیعیان به اون میگفتن حجر الشر. اون پسر عمو با معاویه بود، این پسر عمو با علی بود. یه روز 2 نفر در جنگ صفین به جنگ همدیگه رفتن، یعنی جنگ تن به تن، یکی از سپاه علی، یکی از سپاه معاویه. رجز خوندن معلوم شد اینا پدر و پسرن. اینجوری بود، جنگ جنگ خانوادگی بود. بنابراین اینها اثر سو گذاشت در عراق و حجاز که عمدتا منطقه حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود و نیروها از اینجاها بسیج می شدن. شام در اختیار معاویه بود. کم کم اینا از جنگ خسته شدن، پا به پای علی علیه السلام نمیام، نه همشون، تعدادی یا اکثریت نمی آمدن. حضرت از این کوتاهی اینا و سست اینا در جنگ و در اواخر عمرش شکوه می شد.
بله، کما اینکه اینها رو مثلا در حقیقت در مقابل سستی که می کردند حضرت نکوهش می کرد و از ثبات قدم اصحاب معاویه در باطلشون بعضی وقتها حضرت یاداوری کرده به اینا.
بله، بیان داره حضرت در نصر البلاغه، مضمونش اینه که من حاضرم شما را مثل عوض کردن درهم با دینار با یاران معاویه عوض کنم. دینار اون زمان پول طلا، پول درشت بود، درهم پول خرد و نقره بود. یک دینار تقریبا میشد دور و بر 10 درهم. میفرمود من حاضرم مثل آدم که میره صراف پولا را عوض میکنه 10 درهم شما را بدهم، یه دونه از یاران مثل کسی که 10 درهم میده یه دینار، 10 درهم شما صرف درهم به دینار. این نه اینکه یاران معاویه خوب بودن، حضرت میفرمود اونا از امیر باطلشون اینجور عرض کنم که وفادارن، 100% اطاعت میکنن، شما از امیر حقتون اطاعت نمیکنین. و این ریشه سیاسی داشت، ریشه نظامی داشت. و چرا اونها از معاویه اطاعت میکردن؟ اونم دلیل داشت، برای اینکه معاویه اون زمان 20 سال سابقه امارت و حکومت داشت در شام و مردم شام را مطابق سلیقه خودش تربیت کرده بود، فرهنگ سازی کرده بود و اونا را مطیع خودش کرده بود. اونم علت داشت، بی جهت نبود و اون اطاعت مردم شام از معاویه هم یک روزه یا یک ساله حاصل نشده بود.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
و اما یادآوری میکنم قسمت دوم سوال آقای مهدیزاده رو که ایشون مطرح کردن درباره یاران واقعی حضرت علی در جنگ صفین توضیح بدید. ادامه میدن که ظاهرا بسیاری از اونها در این جنگ به شهادت رسیدند.
بله
بله،
البته من از فرصت استفاده کنم مطابق معمول و از باب ترویج کتاب و کتابخوانی اینجا هم کتاب معرفی کنم خدمت این سوال کننده گرامی و سایر علاقه‌مندانی که این برنامه رو گوش کنن. جریان جنگ صفین و دو جنگ دیگه خیلی مفصله، در اون حد که در این برنامه می گنجه من جواب قسمت دوم عرض میکنم، ولی کتاب هایی هست که مستقلن هم درباره جنگ جمل نوشته شده. مرحوم شیخ مفید کتاب مستقلی درباره جنگ جمل نوشته و کتاب مستقل و بسیار مفصلی هم درباره جنگ صفین نوشته شده. نصر بن مراهم منقری متوفی 212 یعنی در اوایل قرن سوم هجری فوت کرده، بسیار مورخ قدیمیه، کتاب مستقلی درباره جنگ صفین نوشته به نام وقعت صفین. مورخان آشنا هستن با این کتاب. خوشبختانه این کتاب در ایران به وسیله دو مترجم جداگانه به فارسی ترجمه شده، یکی از اینا به نام پیکار صفین. ایشون میتونن کتاب پیکار صفین را تهیه بفرمایند، یعنی ترجمه فارسی وقعت صفین را میتونن تهیه و مطالعه بفرمایند. جنگ صفین با تمام تفاصیل و جزئیاتش اونجا آمده. همچنین میتونن کتاب فروغ ولایت از کتابای حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانی را ایشون میتونن تهیه بفرمایند و بخش جنگ صفین را در اونجا مطالعه بفرمایند.
بسیار.
اما درباره یاران امیرالمومنین علی علیه السلام عرض میکنم که خب طبعا همه اینا که یکسان نبودن. اولا در مورد آمار سپاه معاویه و سپاه علی علیه السلام آمارهای مختلفی نقل شده. یک آمار که مسعودی در مروج و ذهب اعتماد میکنه، البته یکی از آمارهاست، کمتر بیشترم نقل شده، که سپاه علی علیه السلام 90,000 نفر بوده، در جنگ صفین مال معاویه 85,000 نفر بوده. بعد مسعودی میگه که اگر خدمتکارا و همراهان اینا رو هم حساب کنیم اصلا باید بگه مال معاویه 300,000 نفر بوده. در هر صورت حالا 90,000 نفر رو بگیریم، طبعا 90,000 نفر که همه در یک ردیف نبودن، در یک درجه از خلوص نبودن، در یک درجه از وفاداری نبودن، و طبعا تعدادی از اینا به مقامات بالای امیرالمومنین علی الاسلام مثل عمار و مالک اشتر واقف نبودن. فقط خلیفه حق بود، خلیفه قانونی بود، بهترین شخصیت مسلمان ها بود و مسلمان ها با او بیعت کرده بودن، به عنوان خلیفه با او همراهی می کردن ادهی، نه به عنوان امام. همه کسانی که اون روز در رکاب حضرت بودن، حضرت به عنوان امام با این مفهومی که امروز ما می شناسیم طبعا به این عنوان نمی شناختن. بنابراین اصحاب حضرت در یک رتبه نبودن، در یک درجه نبودن، لکن اکثریت قریب اتفاق یا بسیاری از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام مردان بسیار بزرگی بودند. تعداد قابل توجه اینا از اصحاب رسول خدا بودند. من دو سه رقم نمونه از اینا عرض میکنم که خودش خیلی گویاست. می نویسن مسعودی از مورخان بزرگ و شناخته شده در تاریخ اسلام در مروج الذهب می نویسد که در جنگ صفین در سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام 87 نفر بدری حضور داشتند. کسانی از اصحاب رسول خدا که در جنگ بدر حضور داشتن، اولین جنگ بوده در سال دوم هجرت، این خیلی مهم بوده. الانم از قدیم رسم رجال نویسان ما وقتی شرح حال اصحاب رسول خدا را می نویسن، وقتی میگن بدریون یا کان بدریان، من البدریین، یعنی کار تمامه، یعنی بالاترین افتخار را داره.
فضیلت بسیار بزرگیه.
یعنی در جنگ و جهاد پیشگام بوده. وقتی در مورد کسی گفتن بدری بوده، بدریون احودیون، یعنی دیگه برو برگرد نداره. خب حضور در جنگ بدر و بدری بودن که چنین افتخاری بوده و مردان بسیار با فضیلتی بودن، 87 نفر بدری یک قلم، 87 نفر بدری در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین حضور داشته. 87 نفر. از این 87 نفر بدری 17 نفر مهاجر بودن، 70 نفر انصاری بودن. 900 نفر از یاران علی علیه السلام در جنگ صفین اصحاب بیعت شجره یا بیعت رضوان بودن. اما بیعت معروفی که در جریان صلح حدیبیه زیر یک درخت پیمان وفاداری بستن، پیمان بستن که اگر مورد حمله مشرکین قرار گرفتن پایداری کنن، فرار نکنن، و خداوند متعال در اون آیه شریف معروف اعلام رضایت کرد.
لقد رضی الله عن المؤمنین
و عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، معروف شد به بیعت رضوان. 900 نفر از اعضای بیعت رضوان و بیعت شجره در اونجا در محضر حضرت. در مجموع 2800 نفر از اصحاب رسول خدا در این جنگ در محضر امیرالمومنین علی علیه السلام بودند، در حالی که از اصحاب رسول خدا فقط 2 نفر با معاویه بودند.
که یعنی صحبت پیغمبر رو درک کردن، دو نفر
و اینا با فضیلت تر مسلمان ها بودن، 2 نفر فقط با معاویه بودن، نعمان بن بشیر و مسلمت بن مخلد.
عبیدالله بن عمر اون صحبت پیغمبر رو درک کرده که اون هم
نه، عبدالله بن عمر درک کرده.
عبدالله پسر بزرگی که نبود در صفین.
بله، عبیدالله عمر هم جزء سپاه معاویه بود و در اونجا کشته شد.
بله.
در مقابل علی علیه السلام 2800 نفر همراه حضرت بودن و اینا غالبا وفادار بودن، ولی طبعا میزان وفاداری و درجه خلوص نام که خب طبعا متفاوت بوده و بعضی هاشون دیگه بی نظیر بودن. از جمله اینا خب عمار یاسر بود، عرض کنم که خزیمه ذو الشهادتین بود، هاشم بن عتبه مرقال بود، اویس قرنی بود که اینا به شهادت رسیدن، البته مالک اشتر به شهادت نرسید، بعضی از اینا واقعا در اوج وفاداری و شناخت و معرفت بودن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
قسمت سوم سوال این شنونده گرامی این بود که از یکی از مخلص‌ترین یاران امیرالمومنین در جنگ صفین بالاخره جناب عمار یاسر صحابی بزرگ پیغمبر هست. ایشون در سوالشون مطرح کردن که شهادت این اثرگذار بوده. حالا من به نظرم میرسه که خیلی ها رو براشون تعیین تکلیف کرد، یعنی بعد از شهادت در همون جنگ صفین.
بله اثرگذار، درست گفتن.
بله درست گفتن. فهمیدن که در این مورد هم توضیح بدید.
بله درست گفتن، اثرگذار بود به جهات مختلف. اولا عمار یاسر از مسلمانهای اولیه بوده، از شکنجه شده های دوران اختناق مکه بوده. پدر مادرش یاسر و سمیه زیر شکنجه شهید شده بودن، اولین شهدای اسلام بودن، زن و مرد. اون دوران اختناق و شکنجه و عذاب و اینا را در مکه دیده بود و در تمام مراحل سخت در محضر رسول خدا بود و وقتی در صفین حضور داشت بالای 90 سال بود.
بله از نظر سنی هم بسیار بالا بوده.
بسیار بالا بوده، بنابراین یک پشتوانه طولانی، یک سابقه درخشان و به اصطلاح کوله پشتی پر از افتخار و شرف و سوابق و مبارزات پشت سرش داشت. اینا همه یک طرف. و اما اون چه خیلی تاثیرگذار بود، رسول خدا او را نماد حقانیت و دشمنان او را نماد ستمگران و ستمگر معرفی کرده بود و این برمیگرده به ساختن و بنای مسجد پیامبر در مدینه. در همون سال اول هجرت رسول خدا تصمیم گرفت به کمک مسلمانان مسجدی بسازن و ساختن. خب مسلمان ها شخصا کار میکردن، سنگ میآوردن، گل میآوردن، کار میکردن. رسول خدا هم خودش شخصا پا به پایینا کار میکرد. خب عمار اون زمان جوان بود و خیلی روحیه قوی داشت. پشت مسلمان ها سنگ میچیدن، اینا میآوردن خالی میکردن. عمار چون آمادگی بیشتری داشت، بار سنگی که بر پشت عمار میذاشتن بیشتر میذاشتن.
بله
و اگر یکی 5 تا سنگ می آورد، سنگ های عمار 10 تا 10 تا می شود.
بله.
یه روز عمار آورد سنگ ها را خالی کرد، رسول خدا اونجا بود، عرض کرد یا رسول الله، ایران من را کشتد، یعنی مسلمان های که این سنگ ها را بار من می کنند. بله. من را کشتد، بیش از طاقت هم بار پشت من گذاشتن. رسول خدا فرمود عمار اینا تو را نمی کشند، اینما تقتل کل فیعت الباقیه، تو را گروه ستمگر می کشند. و این یه پیشگویی غیبی بود، چون همه فرمایشات رسول خدا را تا کوچیتن حرکات و سکنات رسول خدا را مسلمان ها به عنوان حجت و مورد عمل و اقتدا یاد می گرفتن و به حافظش را می سپردن. این را محدثان زبان به زبان به همدیگه نقل کردن، جزء مسلمات در آمد که بالاخره نهایتاً عمار کشته خواهد شد. واقعا معلوم نیست، هر گوری که او را بکشند حق به جانب عمار خواهد بود و همراهان عمار خواهد بود و هر کسی یا کسانی که عمار را بکشند اونا ستمکار و باطل خواهند. بنابراین در دوران آشفتگی که حق و باطل به تنبیر امیرالمومنین در نهج‌البلاغه به هم قاطی شد بعد از سقیفه اون کشمکش ها بر سر خلافت، خیلی ها نگاهشون به عمار بود که عمار در کدوم جناحه، عمار در کدوم طرفه، عمار به کی رأی میده، عمار پای کدوم صندوق میره، عمار کدوم پرچم دست عماره، خیلی مهم بود. بر این اساس در جنگ صفین که عمار جزء یاران علی علیه السلام بوده و جزء نظامیان بسیار مؤثر در این جنگ بوده، و می گفت که من شنیدم رسول خدا به امیر المومنین فرموده تو با ناکسین و قاسطین و مارقین خواهی جنگید، می گفت من دو تا را با علی جنگیدم، با اونا نمیدونم سومی هم قسمت من میشه یا نه. ایمان و یقینش اینقدر قوی بود، به دشمنان علی می گفت که من آرزو میکنم همه تون یک نفر، خلاصه میشد در یک نفر و گردن اون یک نفر رو من میزدم. بنابراین نه تأثیر گذار بود، حضور داشت، کم کم حضور عمار در جنگ صفین که حالا نماد حقانیت شده بود نفوذ کرد به سپاه شام و سپاه معاویه. آمدن گفتن معاویه تو ما را به عنوان جهاد فی سبیل الله کشیده آورده اینجا، میگن اما جزء سپاه علیه، اما که دشمنان او ستمگرن به تعبیر رسول دار، این جزء سربازان علیه. معاویه مدت اینا را سر کار گذاشت، گفت دروغ به شما گفتن، این گزارش دروغه. گزارش ها تکرار شد، یه جای تکسیم نموند. معاویه شیطنت دیگه به کار بست، گفت بله حالا آمده باشه با علی، از کجا معلوم که تا آخر با علی وایسته، ممکنه مصرف بشه از علی جدا بشه، حضورش که دلیل نمیشه تا آخر خان. مدتی هم اینجوری مردم شام را سرگرم کرد. از کردن معاویه مردم شام را مطابق چیز خودش تربیت کرد، 20 سال روی اونا کار کرده بود. می نویسن که معاویه در همین جنگ صفین نماز جمعه را روز چهارشنبه خوند، از اون 80,000 نفر یک نفر به او اعتراض نکرد، چون تسلیم محض بودن در برابر معاویه. بنابراین معاویه به صولت اونا میتونست گول بزنه، چون شستشوی ذهنی کرده بود، شستشوی مغزی کرده اونا. گفت که خب حالا آمده باشه، از کجا معلوم که تا آخر بمونه با علی. مدتی هم اینا را اینجوری سرگرم کرد، اینا باور کردن، تا اون که یه روز آمدن گفتن امیر عمار بوده با علی، تا آخرم مونده و کشته شده، سپاه شام او رو کشتن صحیح. پس ما ستمگریم، ما رو آورده اینجا. گفت نه اشتباه میکنی، درسته اگر پیغمبر فرموده قاتلان عمار ستمگرن، قاتل عمار ما نیستیم، قاتل عمار علیه. سوال، اگر علی عمار رو به اینجا نمی آورد کشته میشد؟ گفته نه. گفت پس قاتل اصلی علیه که او رو به میدان جنگ آورد. این مسئله رو وقتی، این صحبت رو وقتی به اطلاع امیرالمومنین علی علیه السلام رسوندن، فرمون این چه حرفیه، چه سفسطه‌ایه، پس قاتل حمزه سید و شهدا حمزه ابن عبدالمطلب هم رسول خدا، چون او را به جنگ احد بود، کی قاتل حمزه را رسول خدا میدونه؟ بله سفسطه کرد. بنابراین حضور عمار یاسر هم از نظر نظامی تأثیر گذار بود و هم از نظر اون پیشگویی که رسول خدا در مورد او به عنوان نماد حقانیت و سمبول حقانیت فرموده بود.
بسیار خوب، متشکر هستیم. در حقیقت پاسخ به سه سوال این شنونده گرامی به تفصیل طول کشید، سوالات خوبی هم مطرح کرده بودن، ما امیدواریم پاسخ سوال خودشون هم شنیده باشند
و انشالله اون دوت کتابی که معرفی کردیم انشاءالله تهیه و مطالعه بفرمایید.
با امید خدا انشاءالله.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عزیز سلام حضور محترم استاد پیشوایی، یک سوال داشتم. حضرت راجع به جانشین لشت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که 12 نفر هستن، حدیثی هست که لشت پیغمبر میشه جابر بن عبدالعرش فرمودن که جانشین من 12 نفره و نامش نه یک به فرمودن و فرم نکه که شما هم خدمت پنجمین پیش باید من میرسید و سلام منا به حضرت امام باقر علیه السلام برسید. میخیم بینیم که در کتاب حدیثی دیگری هم هست این مورد، اگر هست بفرما و کتابش هم بفرما، کتاب علی تسلن هم هست و چرا امر مهم و پیغمبر زیاد تکرار نفرمودن و در غدیر خمم نفرمودن راجب جانشین آلشون. متشکرم.
بله ما هم تشکر میکنیم. البته من دلم میخواد که سوالها رو تکرار نکنم، بیشتر از بیاناتون استفاده کنیم، منتها حالا به سبب کیفیت صدا و اینا من اینجا رو اجازه بدید یک بار این سوال رو تکرار کنم. این عزیز شنونده پرسیدن که حدیثی که فرموده جانشینان من 12 تن هستند، خطاب به جابر بن عبدالله انصاری و فرمودن که شما جانشین پنجم من رو ملاقات میکنید، سلام من رو به عبدالله
سلام.
بله، حضرت باقر سلام الله علیه رو. بعد آیا این حدیث در جای معتبری هست؟ کتابشو بفرمایید. و همچین مطلب مهمی شما پیغمبر بیشتر تکرار نکردن.
بله.
چرا یک بار مثلا به جابر فرمودن این رو؟
بله. بله، این حدیث در کتابای ما هست، در یعنی در کتابای شیعه هست و در کتابای معتبر ما هست.
بله.
معروف به حدیث لوح جابر، یعنی لوحی بوده که یه روز حضرت فاطمه زهرا سلام علیها نشان جابر داد، گفت اینا جانشینان پیغمبر اسلام هستن. اسم ائمه بعدی، بعضی از ائمه هنوز اصلا متولد نشده بودن، ائمه بعدی اصلا متولد نشده بودن. جابر میگه که من اسم این 12 نفر جانشینان رسول الله را در اونجا دیدم و خب همجور که رسول الله فرموده بود، میگه من زنده بودم تا پنجمی را که حضرت باقر محمد علی بود دیدم. بله، این در کتب شیعه هست. و اما مشابه این در کتب شیعه و اهل سنت هست در منابع برادران اهل سنت، مضمون این حدیث هست و فراوان هم از خودشون میدونن، یعنی جای بحث نیست. و اون اینه که حدیثی هست به این مضمون که رسول خدا فرمود الائمه من قریش، یا ان الائمه من قریش، جانشینان من و خلفای بعد از من از قریش خواهند بود و اینا 12 نفر خواهند بود.
بله.
و تا این 12 نفر به اصطلاح خلافت کنند اسلام عزیز خواهد بود.
صح.
بعد از اینا هرج و مرج و فتنه و اینا خواهد شد. این در کتب معتبر اهل سنت هست. حالا چیزی نیست که من اینجا بگم، کسانی که در سرشون در این کتاب هست میدونن. منتها علمای اهل سنت، محدثین اهل سنت چون اعتقاد شیعه را ندارن، نخواستن این 12 نفر را به اونجور که شیعه تفسیر میکنه تطبیق بدن.
بله.
به اون 12 امام جوری دیگه تفسیر کردن و با مشکل روبرو شدن که مقصود از این 12 نفر کیا هستن، ولی این حدیث با منطق شیعه تطبیق میکنه. و اما ایشون فرمودن که چرا رسول خدا در غدیر نگفت؟ رسول خدا امام اول را گفت. اون زمان فعلا امام اول مطرح بود. اگر امام اول تثبیت می شد، اون خود به خود چیه؟ جانشینان بعدی را می گفت و معرفی می کرد. همچنان که امیرالمومنین علی علیه السلام حسن ابن علی را به عنوان جانشین خودش معرفی کرد.
بله.
این حدیث را جابر در خانه حضرت فاطمه دید، به صورت لوح بود، اونجا نوشته شده بود. این حدیث معتبریه که از کتابای ما هست. از منابع این که ائمه 12 نفرن، یکیش همینه و این در واقع جواب یه شبهه که در زمان ما اصلش را بعضی از صهیونیست ها مطرح کردن ولی بعضی از غافل ها در کشور ما این را گرفتن تکرار کردن، و اون اینه که امامت بوده ولی 12 نفر بودنشون در قرون بعدی مطرح شده. نه خیر، از اول 12 نفر بودنشون مطرح بوده. این از دلایل این معناست که 12 نفر بودن ائمه هم مثل خود اصل امامت از اول مطرح بوده.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
عرض سلام ادب دارم خدمت آقای پیشوایی. یک سوال خدمتشون داشتم که گروه توابین چه کسانی بودن و شعار آنها چه بود؟ با تشکر، میلاد جلیلیان از اسلام آباد غرب.
خب، این شنونده گرامیمون از اسلام آباد غرب درباره توابین پرسیدن.
بله. توابین یعنی توبه کنندگان.
بله.
توابین کسانی بودن از اهل کوفه که به امام حسین سلام الله نامه نوشتن، حضرت را به کوفه دعوت کردن، ولی وقتی امام حسین تشاورد به عراق و سپاه یزید اصلا نگذاشتن حضرت تا کوفه تشه بیاره و حضرت را مجبور کردن در سرزمین به نام کربلا توقف کنه و اونجا روز عاشورا جنگ پیش آمد و حضرت و یارانش به درجه شهادت رسیدن. توابین در این مدت مرعوب شدن و به یاری حضرت نرفتن. به یاری حضرت نرفتن و نتیجتاً حضرت مظلومانه به درجه شهادت رسید. اینا بعد پشیمان شدن و گرفتار عذاب وجدان شدن. گفتن ما پسر پیغمبر را دعوت کردیم، به او قول یاری دادیم، قول حمایت دادیم، ولی به قولمون عمل نکردیم. ایشون آمدن پشت دروازه شهر ما به درجه شهادت رسیدن و ما گناه بزرگی کردیم. حالا که این کار کردیم باید قیام کنیم، یا انتقام حسین ابن علی را از بنی امیه بگیریم، یا ما مثل حسین ابن علی کشته بشیم، بلکه خداوند توبه ما را قبول کنه. اینجوری بود که اینها به جمع‌آوری نیرو و سلاح پرداختن به صورت مخفی و زیرزمینی تا اون که یزید مرد. یزید در سال 64 از دنیا رفت، یعنی 4 سال بعد از حادثه کربلا. بعد از مرگ یزید نه دعوت و فعالیتشون را آشکار کردن و حدود 5000 نفر نهایتاً شدن تعدادشون و رفتن با سپاه بنی امیه در منطقه به نام عین الورده، یعنی به سمت شام حرکت کردن. سپاه شام هم مطلع شدن، البته زمان مروان بود. اونام سپاهی 30000 نفری برای مقابله با اینا فرستادن و در سرزمین به نام عین الورده اینا به هم رسیدن و جنگیدن و اکثر اینا به درجه شهادت رسیدن. اینا رو میگن توابین، یعنی توبه کنندگان. و شعار اینا یا لثارات الحسین بود، یعنی پیش به سوی خونخواهی امام حسین سلام علیه. اینا 5 نفر فرمانده داشتن، 4 تاشون به درجه شهادت رسیدن، 1 نفرشون به نام عبدالله ابن وال تمیمی این زنده مون. بقایای اینا که به اصطلاح از اون معرکه جان سالم بردن، عبدالله ابن وال تمیمی این بقایا را جمع‌آوری کرد و اینا آمدن پیوستن به نیروهای مختار. مختار 1 سال بعد از اینا قیام کرد. اینا همزمان و موازی فعالیت می‌کردن، منتها مختار سلیمان بن سرد خزاعی فرمانده اصلی توابین را قبول نداشت، میگفت اون بصیرت نظامی نداره. و جداگانه عمل میکردن. بنابراین عبدالله والی تمیمی بقایای توابین را جمع جور کرد، سامان داد و عقب نشینی کردن و آمدن پیوستن به نیروهای مختار.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز میرسیم. خوشحال بودیم که همراهانی چون شما داشتیم. از جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، هم تشکر میکنیم. با پاسخهای خود بر غنای برنامه افزودند، با این امید که در هفته های آینده باز هم توفیق پیدا کنیم و مهمان شما گرامیان بشیم. همه تون رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. التماس دعا. اللهم صلی علی محمد و آل محمد آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.